بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی توضیحی عرض کردم درباره حبس احتیاطی افرادی که احتمال داره به مال مردم ضرر بزنند. به عبارت دیگه کسی که الان مفلس نیست ولی امارات و نشانه های افلاس رو داره و اگر دستگیر نشه احتمال فرار کردنش هست. حالا ادامه همون یه چند تا نکته با مرتون. نکته اول اینه که توی این قانون مدنی یا همین قانون تجارت یه مادهش اینه، حالا دو تا ماده قانونی رو میخونم. یک ماده اینه که هرگاه مدیر تصفیه و رئیس و کارکنان سازمان تصفیه، اینه که کار تصفیه شرکت های برشکسته رو دارن انجام میدهند، حالا چه این که بگوییم تصفیه چه این که بگوییم تصفیه، قبلا گفته بوده فرقی نمیکنه دیگه. اگر مدیر تصفیه و رئیس و کارکنان سازمان تصفیه یا اقارب اونها تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند، اون معامله ممنوع و باطل است. به عبارت دیگه اینایی که کارشون وظیفه‌شون اینه که تصفیه بکنن شرکت ها را، اینها نباید جنسی را که از این شرکت میخوان بفروشند برای خودشون بخرند. قبلا ما یه حدیث خوندیم، دو تا حدیث خوندم که والی نباید در اموال رعیت تجارت کند. حدیث اینطوری بود، دو تا روایت. ولی این ماده قانونی چند تا مشکل داره. اولی مشکلش اینه که گفتست که رئیس تصفیه، کارکنان تصفیه و مدیر، اینها نباید چیزی رو که میخوان تصفیه بکنن برای خودشون بردارند و معاملش باطله، در حالی که هیچ دلیلی نداریم برای اینکه انحصار در این ستا. اصلا اونی که دلیل داریم والیه، نه رئیس یا مدیر و کارکنان. یعنی تعبیر فقهی که تو فقه میاد کلمه والی، والی هم که اصلش اینه که یعنی حاکم، زمامدار، یا به عبارت دیگه استاندار، اینو میگیم والی. تو اینجا اگر بخوایم بگیم اونی که اولا و به ذات باید توی ماده قانونی بیاد، باید بگی خود قاضی، نه اینکه بگوید که مدیر تصفیه، باید بگی اون قاضی، اون حاکمی که حکم داده به هجر، اونی که حکم به هجر داده اون قاضی. ولی خود قاضی خصوصیتی ندارد، حاکم و والی هم خصوصیتی نداره. یعنی اونی که اولا بود تو این ماده قانونی بیاد قاضی بود که نیومده، گفته مدیر و رئیس، باید میگفت که قاضی. اگرم میخواست طبق روایت عمل بکنه باید میگفت والی. اگرم که اینا هیچ کدام ملاک نیست، اونی که قانون و ضابطه شرعیه که بعد توضیح خواهم داد، باید بگوید که هر کس که متهمه به حیف و میل میشه، متهم رو باید بیاره، یعنی کسی که در معرض اتهامه. مثلا فرض کنید که ممکن است یه آدمی رئیس تصفیه باشه ولی در معرض اتهام نباشد، ممکنه یک کسی نه خیلی هم دور باشه در مرز اتهام باشه. این نکته اول که یعنی این ستایی که گفته خصوصیت نداره. نکته دومی که توی اینجا گفته اینه که گفته تا درجه دوم از طبقه دوم، گفته رئیس و مدیر تصفیه اینا نباید معامله بر خودشون بکنند تا اقارب درجه دوم، یعنی اقارب درجه اول. مثلا فرض کنید اونی که رئیس تصفیه است برای خودش، برای همسرش، برای فرزندانش یا پدر و مادر، اینا میشن طبقه اول. طبقه دوم هم حالا پسرمو و پسرمه و خاله و فلان، اینا طبقه دوم. حالا طبقه دوم مثلا طبقه دوم درجه دوم از طبقه دوم. طبقه دوم توی ارث برادر و خواهر است، ولی داریم میگیم که درجه دوم از طبقه دوم. اینها هم هیچ خصوصیتی نداره، یعنی هیچ خصوصیتی نداریم که طبقه اول و دوم یا طبقه حالا سوم، چرا نه، یا چرا درجه اول از طبقه دوم. اینا هیچ کدامش ملاک و دلیل شرعی نداره. دلیل شرعی فقط اینها، کسانی که متهم واقع میشوند، یعنی اگر که با این معامله کنیم مورد اتهامه. ممکن است کسی مدیر تصفیه باشه به یه رفیقش که هیچ نوع خویشاوندی نداره اما رفیق جونجونیشه معامله کنه، این جای اتهام هست. ممکنم هست که مثلا با همسرش هم معامله بکنه ولی جای اتهام نباشه. یعنی آره ولی نباید تو قانون اینجوری نباید بگیم، یعنی اونی که ضابطه مثلا فرض کنید الان این شامل داماد نمیشه، توی این ماده قانونی داماد نمیگیره، در حالی که الان توی عرف اگر که چیزی برای داماد 100% مورد اتهام هست. پس اینم اشکال دوم، عرف دیگه. نخیر، نه عرف. خب ولی حالا اینا مهم نیست، یعنی اشکال اصلی این ماده قانونی اینه سان گفت که اگر که مدیر تصفیه یا رئیس یا کارکنان یا اقارب فلان به نفع خودشون طرف معامله واقع شدن، اون معامله ممنوع و باطل است. آیا کسی که اینجور معامله انجام میده، حالا فرض کنی خلاف این ماده قانونی هم عمل کرد، معاملش باطله؟ یا اینکه اینجا بچی نداره که معامله رو بگیم باطل؟ این مثل این میمونه دا، اگر فرض کنید که الان بیان یه قانونی تصویب بکنند که هیچ کس حق ندارد با رژیم صهیونیستی معامله بکنه، خب فرسون یه قانونی هم اینجوری تصویب شد، حالا اگر کسی رفت با اونا معامله کرد، معامله باطله یا فقط معامله ممنوعه؟ اینجور جایی که نمیشه بگی معامله باطله. بطلان خودش یه مواردی داره، ضابطه‌ای داره، نه جزء شرایط عقد، نه جزء شرایط متعاقدین و نه شرایط عوضین. هیچ وقت جز شرایط صحت معامله این نبوده که کسی که متهم واقع می شود با اون معامله نکنید، این که جز شرایط صحت عقد نیست. خب باشه، قانونم نباید اینجور، خب برای این قانون از شهر گرفته شده دیگه، اون کسی میخواد طبق شهر. خواستم بس همینه دیگه، بس داریم قانون رو بس میکنیم که این طبق شرعه یا نه. بله، اگر مثلا اینجوری بودن که معامله‌ای که ثمن معامله معلوم نیست معامله باطل است. شرط صحت معامله اینه که جهالت عوضین نباشه. اما اگر که گفتیم که با بهایی ها نباید معامله کرد، اگر که یه وقت کسی اینجوری بگیدم بگه بهایی اصلا مالکیت ندارد، اونجا باید بگید که معامله باطله. اما اگر که گفتید که مالکیت داره اما باشه نباید معامله کنید، اینجا باید بگیم که معامله ممنوعه، جایز نیست، اما نه اینکه بگوید که معامله باطل است. به هر حال اینکه اینجا میگه که اینجور مواردی معامله باطله، نه معامله باطل نیست، فقط معامله با طرفی بوده که اون مورد اتهامه. خب حالا اگر که ما با یک کسی که مورد اتهام است معامله کردیم، یعنی خلاف این قانون عمل کردیم، نتیجه چی میشه؟ معامله که صحیحه. فقط حد اکثر اینه که اینجا باید بگوییم که خیار هست. یک کسی مثلا اموال شرکت رو فروخت به داماد خودش که جای اتهام هست، خارج از موارد این قانون هم هست. کسی که مال شرکت رو فرض کنید رئیس یه اداره بود، فرش اداره رو فروخ به زن خودش یا به نام زن خودش کرد، این معامله که باطل نیست، فقط جای اتهامه. چون جای اتهامه اینجا میگیم که این معامله رو میشه فسخ کرد، به عبارت اخرى یعنی این معامله خیار فسخ داره. خب حالا اگر خیار داره، این چه نوع خیاریه؟ تو این خیاراتی که خوندیم این جزء کدام خیار قرار میگیره؟ این علل قاعده باید خیار چی باشه؟ خیار قبن، خیار دیگه که بچه نداره. هفت خیار که تو مکاسب بود، اینجا تنها خیاری که با این مناسبت داره خیار قبنه. تو باب خیار قبن مثلا اینجور روایتی بود، گرچه روایتش اعتبار نداشت ولی اینجور روایتی بود، قبن المسترسل صحتون، کسی که به آدم اعتماد کرده سرش کلا بگذارید این حرامه. اینجا هم همینه. صاحب مال میتونه ادعا بکنه که من مغبون شدم به خاطر اینکه این آقای رئیس تصفیه مال من را به دامادش فروخته، ارزون فروخته. پس خیارش میشه خیار چی؟ غبن. البته خیار غبن حالا یه ضوابطی داشت تو مکاسب. اگر یادتون باشه تو مکاسب خیار غبنو که میخواست بحث بکنه، وقتی میخواست دلیل بیاره بر خیار غبن، دلیل خیار غبن یکی اجماع بود، یکی هم لا ضرر، همین دوتا بود دیگه. اجماع هم که دلیل لبیه، قطعا اینجا رو نمیگیره، محل بحث ما رو قطعا نمیگیره دیگه، چون دلیل لبیه. لا ضرر را هم مکرر گفته بودیم که لا ضرر را چند بارم گفتیم که تو حوزه این را حرف میزنن دیگه، این چیز چیه سا چند بار اینو تالا عرض کردم، لا ضرر در جایی که علمای قدیم به لا ضرر تمسک نکرده باشند ما نباید تمسک کنیم. جایی میشه سراغ لا ضرر رفت که علمای قدیم اونجا گفته باشن لا ضرر، و تو این مسئله ما که قطعا کسی نگفته لا ضرر، چون اصلا کسی این بحث رو مطرح نکرده. پس نه اجماع اینجا رو میگیره به عنوان دلیل خیار غبن و نه لا ضرر. خب پس باید چیکار بکنیم تو بحث خیار عیب؟ من اینو همیشه عرض میکردم، گفتم که دلیل خیار عیب اینه ها، هر کسی که یه چیزی رو میخره یا میفروشه با همیه بارتا با زبان بی زبانی داره میگه به شرطی میخرم که سالم باشه، با زبان بی زبانی اینا داره میگه. شما الان میرید یه نونم که بخرید با زبان بی زبانی دارید میگید به شرطی نونو میخرم که خمیرش ترش نشده باشه دا. به شرطی اینا دارم میخرم که پاک باشه نجس نباشه دا. اینا رو با زبان بی زبانی دارید میگویید و اینم یه امر عرفیه. نه قانون ننوشتید، همین که دارم میگم داره شرط میکنه. اگر که شرط کرد، ولی شرط چی؟ با زبان بی زبانی. اگر اینجوری شرط کرد نتیجهش اینه سا خیار عیب داخل میشه تو بحث خیار شرط، خیار اشتراط. خیار عیب همون خیار اشتراطه، خیار قبنم همینه. اصلا علت این که تو فقه خیار قبن بسیار مهمه و دلیلم نداره، دلیل نداره خیار قبن دیگه. گفتم که دلیلش همین دوتاست که اینا پاشون به جای بند نیست. خیار قبن برگشت میکند به خیار شرط. خیار شرط یعنی خیار اشتراط ها، نه خیار شرط مکاسب، نه خیار اشتراط ها، نه خیار شرط ها. هر کسی یه چیزی را میخره داره با زبان بی زبانی میگه به شرطی میخرم که سر من کلا نگذاشته باشی. اینو داره میگه به شرطی میخرم که کلا سر من نگذاشته باشی. حال بله خب همین دیگه، بله دارم میگم ولی کسی همین حرفو که نمیزنه که. ولی ما میگیم تمام موارد قبل از باب تخلف شرطه. کدام شرط تخلف شده؟ همین شرط با زبان بی زبانی. خب همین دیگه، همین با بیانی نباشه یعنی چی؟ یعنی زبان بی زبانی دیگه. خب بله، ولی بینه اینجور که الان تو مکاسبه که بس پیش نمیره که، چون اون که تو مکاسب باید بگید که خیار قبن و اون خیار قبن فقط این که نمیدونم گرو فروخته باشه یا ارزون و این که نمیدونم این ادعای قبن بکنه و نمیدونم قبنم کلامی که از میرزای قومی اون حرفا که نیست، یعنی اونجور نمیشه. پس این خیار این، پس گفتیم معامله صحیحه ولی خیار داره و خیارش هم خیار قبنه و خیار قبنم داخل شد در بحث خیار اشتراط، یعنی خیار تخلف شرط. هر کس که چیزی را میخره، مثلا ما میگیم این هیئت، هیئت تصفیه، هیئت تصفیه را با زبان بی زبانی داریم بهشون میگوییم که به دامادت نفروشیان، به برادرت نفروشیان، به کسانی که مورد اتهامن نفروشید. چون ارسیم خواه اجماع دلیل لبیه دیگه، قدر متیقنش هم بگیم قدر متیقنش اینجا نیست. خیار اصلا اجماع شامل مواردی که جای اتهام باشه نمیگیره. اصلا بحث خیار قبل اینه که دو نفر معامله کردن، یکی میگوید که اون ضرر زده به من، اینو میگه، اما این رو نمیگیره، متهمو نمیگیره. نه ببینید اینجا بستر اتهامه، نه اینکه بستر اینه که سر من کلا رفته. بله ما میخواییم بگوییم که به متهم بفروشد ولو اینکه کلا سرش نرفته باشه بازم خیار هست. اینو میخواییم بگیم. اگر اونجور که اجماعی بگیم باید ثابت بکنید که اون گرون فروخته یا ارزون فروخته تا خیار ثابت بشه، با اتهام ثابت نمیشه دیگه. ما اینو میخواییم ما که این همین که به دامادش فروخته این تخلف کرده، در حالی که اونی که اجماع میگه چیه؟ ثابت بشه که به این ارزون فروخت. روشنه؟ اجماع میگه که اگر معلوم بود که مغبونید حالا خیار دارید. ما این نمیخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم به متهم فروخت بلو این که مغبون نباشی. خب
اگر
مگه حاکم شهر دست خودشه که هرچی حکم خدا رو عوض کنه؟ حرفا چیه؟ نه کجا این ولایت اینجوری داره؟ مالک حرامه حرامه، مالک حلاله حلاله، نمیدونم چیزی که صحیحه صحیحه، فاسده فاسده. بله همین. حالا این ممنوع میتونیم فرماش آقا خیلی فرماش خوبی است، اونی که تو جواهر بود یکرهو بود، اینجا میگیم که قانون گذار میتونه بگوید اینجور معامله انجام نشود به زرس قاطع، ممنوعه. اما این ممنوعه اگر تخلف کردیم از این ممنوع، تخلف از قانونه، حرام که نیست. این چند بار گفتیم اگر یه جای خیابون خط ممتد کشیدند، پل عابر پیادم گذاشتند که یعنی اینجا از این خیابون عبور نکن، اگر میخوای عبور بکنی از عرض خیابون باید از پل عبور کنی، حالا یه طلبه معممی از همینجا از عرض خیابون عبور کرد، این گناه کرده یا نکرده؟ گناه نکرده دیگه. اگر امام جماعت فاسق میشه یا نمیشه؟ نمیشه. این تخلف هایی از قانون راهنمایی رانندگی که حرام که نیست، جایز نیست، ممنوعه، نه اینکه حرامه. بله اگر این تخلف حق مردم رو ضایع کرد، اون موقع حق مردم ضایع کردن حرامه. مثلا اون طرفی وایساده بود پشت چراغ قرمز، حالی که نوبتش شد من نگذاشتم عبور کنه، این گناهه. اما جای دیگه که گناه نیست که. نه نه خیلی نه نه هم... نه نه هم... همینجور که عرض میکنم. خب ببینید، پس اگر که تخلف از این قانون کرد، اولا گفتیم حرام نیست، ثانیا نمی که گفتیم حکم وضعی صحت و بطلان، بطلان رو نداره، صحیحه، ثالثا این که حکم وضعی این که خیار داره، خیارش هم خیار غبنه، دلیلش هم همین بود که توضیح دادم. حالا مطلب دیگر، حالا تا اینجا نتیجه این شد که خیار غبنه داره، خب حالا کی خیار داره؟ حالا مطلب بعد این که حالا خیار هست، یعنی اینجور که تو قانونه که گفتیم باطله، این حرفا اشتباس. حالا که خیار داره، کی خیار داره؟ تو قانون که اصلا این حرفا نیومده، قانون فقط گفته معامله باطله که بی خود گفته. درستش اینه که بگید که این معامله قابل فسخه، که خیار داره؟ یحتمل که بگوییم مفلس خیار داره، خود مفلس ها، یا به عبارت دیگه بگویید که مدین بدهکار، او داره میگه مال من را شما فروختی به دامادت و جای اتهام من خیار فسخ دارم، نباید میفروختی. بگیم صاحب مال مفلس یا خود اون شرکت خیار فسخ داره. یحتمل که بگوییم قاضی و حاکم شرع خیار فسخ داره، قاضی بگوید این آقای مدیر تسویه نباید مال رو میفروخت به داماد خودش، اینم احتمال دوم. احتمال سومم اینه که بگویی سهامداران شرکت خیار فسخ دارند، سهامدارای شرکت میگن که این مال رو نباید به دامادت میفروختی چون در واقع به ما داره ضرر میخوره، یعنی به سهامدار داره ضرر میخوره. به هر حال ذوالخیار چه کسیه؟ و یه مطلب مهمترم اینه که حالا ذوالخیارم فرض کنید معلوم شد، آیا یک خیاره یا چند خیاره؟ مثلا فرض کنید اگر که من گفتم که خیار مال سهامدارانه، یعنی هر سهامداری خیار داره یا هر کس نسبت به مال خودش خیار داره، یعنی جزئی، یا اینکه مجموع سهامداران من حیث المجموع خیار دارند اگه همشون جمع شده. خلاص احتمالات مختلفی میشه ذکر کرد. شاید اینجوری بگوییم، بگیم که ذوالخیار در اینجا اولا و به ذات خود مفلسه، یا خود شرکت یا خود شخص مفلس اونه که خیار فسخ داره، اولا و به ذات اونه. ولی اگر که قاضی مفلس را از مال خودش سلب اختیار کرد، یعنی حکم به هجر داد، گفت شما حق نداری تو مال تصرف بکنی، خیار از لوازم تصرفات مالیه. خیار از لوازم تصرف مالیه دیگه. بنابراین خود حاکم یا وکیل و نماینده حاکم که کار تصفیه را انجام میده، خیار با اونه. بعد می که حالا یک خیاری یا چند خیار، حالا اینا طول می کشه. این مطلب اول. ادامه این قانون اینه که گفته که اگر تاجر ورشکسته به وظیفه خود که ارائه صورت حساب است عمل نکند، محکمه قرار توقیف تاجر را می دهد. یعنی اگر که این تاجر یا این شرکت به وظیفه خودش عمل نکرد، وظیفش هم این بود که هی گزارش بده که من الان چقدر مال دارم، چقدر بدهکاری، چقدر طلبکاری، چقدر مالیات، این کار رو نکرد، به عبارت دیگه تو همین جا اون اگر که این تاجر احتمال این که فرار بکنه از کشور، اموالو ببره، به مردم ضرر بزنه، اینجور احتمالات بود. اگر که تاجر به وظیفه خودش عمل نکرد، دادگاه میتونه قرار توقیف این را صادر بکنه، محکمه قرار توقیف تاجر را میدهد. ببینید اولا آدم که قانون مینویسه، تو قانون نوشتن نباید کلک زد، باید خیلی شفاف قانون رو درست چیز کنه، بلا این قضات طبق این قانون میخوان قضاوت بکنن و بیچارا آخرت خودشون هم وقت تباه میکنن به خاطر همین قانون های اشتباهی که ما مینویسیم و مجلس تصمیمون از این حرفا. ببینید اینجا الان این قانون گذار یک کلک زده سا، میگه محکمه قرار توقیف تاجر را میدهد. آیا محکمه باید قرار توقیف صادر کنه یا میتواند قرار توقیف صادر کنه؟ ببینید چون این دوتا رو نمیدونسته کدام میشه، اومده اونجوری گفتست که یه عبارت دو پهلو گذاشته. محکمه قرار توقیف صادر میکند، توقیف صادر میکند یعنی باید بگوی اینجوری، باید این تاجر دستگیر بشه، زندان بشه، اینجوریه. یا نه قاضی میتونه قرار توقیف، میتونیدم بگه نه محل صلاح نمیدونم اینو توقیف نکنید. به عبارت دیگر قاضی مخیر است یا قاضی مجبوره که حکم صادر کنه. بینید اینه کلک زده، اینو زیر سیبیلی ردش کرده. اشکال دوم قانون اینه که خب حالا تاجر را میتونیم قرار توقیفش صادر کنیم، توقیف تا کی؟ زمانش که تا چقدر؟ یه هفته زندانش کنم یا یک سال یا 10 سال؟ حدیث که از پیامبر صلی الله علیه و آله خوندیم اینطوری بودا که 6 روز نبیشتر، بله مدت داره. این میگه محکمه میتواند قرار توقیف، میتواندم نه محکمه توقیف او را صادر میکند، خب باید یا جایز نگفته، تا کی توقیف کنه اینم که نگفته. اشکال سوم، این توقیف، توقیف جزایه یا توقیف احتیاطیه که اینو ما توضیح دادیم، گفتیم که اینجور مواقع باید بگویید که مجازات نمیخوام بکنم ها، من که حکم صادر میکنم که این آقا را دستگیر کنید زندان کنید، این احتیاطه، بلذا این زندانی نیست، این مجرم حساب نمیشه دا، این نباید سوء سابقه برش بنویسید که این زندان بوده، این باید بگید که اینا یه جا نگرش داشته بودن که در نره. همین، اما هنوز فرض اینه که دادگاهی صادر نشده، اینا گفتیم قبل از حکم به هجر، تا کسی که هنوز دادگاه نرفته، دادگاه علیهش حکم نداده، اگر دستگیرش میکنن این مجازاته یا نه. الان فرض کنید یه بابایی را الان میگیرندش، متهمه به سرقته، اینه که میبرندش، این که الان زندانی نیست، این توقیف باید بشه، نگهداری بشه تا بعد دادگاه بیا، اگر که دادگاه زندان، اون موقع میشه زندان و مجرم و حرف. پس اینم که میفرماید که این توقیف باید توی توقیف اینو ذکر میکردید که این توقیف، توقیف احتیاطی است، یا به عبارت دیگر باید تصریح میکردید که این حبس خانگیه، یا اینکه مثلا باید میگفتید که یه جوری که به هر حال این تحت الحفظ باشه، تحت النظر باید باشه، اینطوری باید گفته میشد، نه اینکه گفته بشه چیزی که ظاهرش اینه که یعنی این طرف مجرم است و محکومه. آره دیگه، صلی الله علی محمد.